رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
آقای زرینکوب تو کتاب دو قرن سکوت سمت مازیار سردار ایرانی وای میسه. مازیاری که خودش میگه مردم ساری و آمل رو حبس کرده، حصار شهرهای آمل و ساری رو شکسته، اموال کشاورزای این شهرها رو غارت کرده، مساجد رو خراب کرده، آثار اسلام رو از بین برده. اما زرینکوب از شکست این آدم ناراحت میشه. چرا؟ چون مازیار یه ایرانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست میخوام ماجرای کتاب دو قرن سکوت نوشته آقای عبدالحسین زرینکوب رو براتون بگم. اینم توجه داشته باشید که این پادکست ماجرای کتاب دو قرن سکوته، نه خلاصه کتاب دو قرن سکوت. ببینید، ما تو رادیو مناهج دو مدل به کتابا میپردازیم. یکیش خلاصه کتابه که توی اون محتوای کتاب رو میگیم. تا الان هم خلاصه کتابای زیادی رو منتشر کردیم. یه نوع دیگه از پرداختن به کتابا تو رادیو مناهج ماجرای کتاب هاست. تو ماجرای کتاب ما محتوای کتاب رو نمیگیم، بلکه میگیم که این کتاب چرا منتشر شد، چطور منتشر شد و چه تأثیراتی داشت انتشارش. تا امروز هم فقط یه قسمت ماجرای کتاب منتشر کردیم، ماجرای کتاب القدیر، و این قسمت یعنی ماجرای کتاب دو قرن سکوت دومین ماجرای کتاب رادیو مناهجه. نکته بعدی هم این که حامی مالی این قسمت هم شما عزیزان هستید، شما مخاطبای رادیو مناهج، شمایی که این پادکست ها رو میشنوید و احساس میکنید که اینا حرفای مفیدی هستن. اگر این پادکست ها رو میشنوید و اونها رو مفید میدونید و دوست دارید که ساخت و انتشار اونها ادامه پیدا بکنه، حمایت مالی رو فراموش نکنید. اگر از ایتا یا کست باکس دارید این پادکست رو میشنوید، به توضیحات مراجعه کنید. اگر هم از سایت میشنوید، به بخش حمایت از مناهج برید. قبل از اینکه وارد ماجرای این کتاب بشم، خیلی کوتاه در مورد سالهایی میگم که این کتاب و کتابهای مشابهش تألیف شدن. اگر ما اون بستر، اون فضای فکری رو بشناسیم، فهم کتاب خیلی برامون آسان‌تر میشه. ببینید، بعد از سقوط سلسله صفویه که آخرین دولت مقتدر و قوی ایرانی بود، یه دوره حدوداً 100 ساله از هرج و مرج و ناامنی تو ایران درست شد. بعدم سلسله ضعیف قاجار سر کار اومد. بعدم پهلوی و اون اوضاع اون شکلیش که میدونید. این وضعیت ایران بعد از صفوی است. از اون طرف تو اروپا میبینیم که جهش سریع تمدنی بین غربیا داره اتفاق میفته. غرب با شروع رنسانس انقلاب صنعتی رو داره، انقلابای اجتماعی مثل انقلاب کبیر فرانسه و انقلابای سیاسی مثل استقلال طلبی آمریکایی‌ها داره اتفاق میفته و اونجا حکومت‌های جدید و دموکراسی جوونه داره میزنه در برابر حکومت‌های دیکتاتوری و مستبد شرق دنیا. ایران بعد از دوره پر رونق شاه عباس صفوی دوچار انحطاط میشه. چرا میگم دوره پر رونق؟ چون مثلا شاردن جهانگرد فرانسوی اون دوره میاد ایران و اصفهان رو میبینه و میگه اصفهان در کنار پاریس و لندن جزو سه شهر بزرگ دنیاست. حالا چرا ایران بعد از صفوی به این روز افتاد؟ دلایل مختلفی داره، اما متاسفانه اینطوری شد. بعدش هم تو زمان قاجار جنگ با روس‌ها اتفاق میفته و دو تا قرارداد ننگین ترکمانچای و گلستان به ایران تحمیل میشه. تو این جنگ‌ها و با این قراردادها مردم و حکومت ایران تحقیر شدن. بعدتر هم رفتار تحقیرآمیز امپراتوری استعمارگر انگلیس میشه پایان افسانه تمدن ایران قدرتمند به عنوان یک کشور شرقی. اون روزی که ایران با روسیه میجنگه، میبینه که از جهت تجهیزات که حرفی برای گفتن نداره، از جهت نهادهای اجتماعی هم که عقب مونده و ابتدایی بوده. بعد تو همون سالا اولین گروه از دانشجوهای بورسیه هم به خارج از کشور میرن و برگشتشون نشون دهنده فاصله ایران اون روز با دنیای غربه. حالا ملت تحقیر شده و در موضع ضعف دنبال راهکاری بودن برای بازیابی عزت نفسشون. اینجا روشنفکرها پیش قدم شدن، ایرانیای تحصیل کرده تو غرب که تازه با ملیتگرایی و ناسیونالیسم و وطن پرستی آشنا شده بودن و میخواستن این مفاهیم رو به جامعه ایرانی منتقل کنن. روشنفکرها که تحت تاثیر فضای ملتگرایی اروپا بودن، اما تو ایران اون روز افتخار میهنی پیدا نمی کردن، رفتن سراغ ایران باستان. حالا چرا ایران باستان؟ چرا تو تاریخ اینقدر عقب رفتن؟ ایران صفوی که هم قوی بود هم نزدیکتر. ببینید ایران صفوی با ایدئولوژی هایی که روشنفکرای ایرانی از اروپایی ها یاد گرفته بودن قابل تطبیق نبود، چون صفوی یه حکومت مذهبی بود. اروپایی ها خودشون دین رو کنار گذاشته بودن و با تکیه بر سکولاریسم و جدایی دین از سیاست تمدنشون رو شکل داده بودن و این نسخه جدایی دین از سیاست رو برای همه تجویز میکردن. روشنفکر ایرانی هم به این توجه نداشت که اونا دین خرافی کلیسا رو کنار گذاشته بودن و پیشرفت کرده بودن، دینی که بر اساس قواعد عقلی پیش نمیرفت و یه جورایی ضد علم بود. اما اسلام دقیقا نقطه مقابل این بود و هم تو دوره طلایی تمدن اسلامی، یعنی قرن دوم تا نهم هجری که میشه قرن هفتم تا چهاردهم میلادی، امتحان خودش رو پس داده بود و هم تو دوره پر رونق صفوی تو عمران و آبادی ایران دخیل بود. ولی روشنفکری تو ایران بیشتر مقلد بود و خیال میکرد حتی تو لباس و آداب معاشرت هم باید تقلید کنه، چه برسه به ایدئولوژی. به خاطر همین روشنفکر ایرانی به تقلید از روشنفکر اروپایی ضد دین شد. فهمش هم از دینی که باید باهاش ضدیت میکرد دین اسلام بود، وگرنه حکومت ساسانی هم یه حکومت دینی بود که روحانیون زرتشتی توش نقش اساسی داشتن و روشنفکر ایرانی طبق ایدئولوژی سکولاریسم نباید اون رو الگو قرار میداد. ولی خب الگو قرار داد دیگه، چی بگم؟ اینم از تناقضای این جماعته. ببینید اندیشه ناسیونالیستی ایرانی نتونست به هدفش برسه. قرار بود عزت نفس ایرانی‌ها رو بازیابی کنه، اما چون ناسیونالیسم اولاً میوه تمدن غرب بود و محصول طبیعی جامعه ایرانی نبود و ثانیاً به خاطر دلبستگی شدید فکری ناسیونالیستای ایرانی به دستاوردهای فرهنگی و تکنولوژیکی غرب، اینا نمیتونستن آدم غربی رو به شکل واقعی و استعمارگرش ببینن، چون مجذوبش بودن و غرب رو مدینه فاضله میدیدن. به خاطر این کاری از پیش نبردن. به قول آقای کاتوزیان، روشنفکر ایرانی از مقابله با استعمار که مهمترین عامل عقب افتادگی جامعه ایرانی بود عاجز بود و حتی بعضی از اونا عامل استعمار شدن برای رسیدن به اهدافش. واضح‌ترین مصداقش هم میرزا ملکم خان یا میرزا ملکم خان بود که اصلا دلال قرارداد رویتر بود و اصلا به خاطر همین بود که ناسیونالیست تو غرب ملت‌های مستقل با نظام‌های دموکراسی درست کرد، اما تو ایران یه حکومت دیکتاتوری محض به وجود آورد و نظام مشروطه رو از بین برد. آقای کاتوزیان می‌نویسه که ظهور ناسیونالیسم رمانتیک باستانگرا تو ایران نه ناشی از توطئه خارجی بود نه دستپخت رضا شاه. اصلا خود رضا شاه محصول این ناسیونالیسم رمانتیک و احساسات و ارزش‌های نیمه اروپایی بود. توجه کردید؟ یعنی باستانگرایی که ایده اصلی حکومت پهلوی برای بقای اون حکومت و جایگزینی با اسلام بود رو خود حکومت پهلوی ایجاد نکرد، بلکه از موجی که تو جامعه ایجاد شده بود سوء استفاده کرد و شد موج سوار این نیاز اجتماعی که بی پاسخ مونده بود. من تا قبل از این فکر میکردم که باستانگرایی رو باید اطرافیان رضا شاه طراحی و اجرا کرده باشن، اما بعد از تحقیق و مطالعه دیدم که همینقدر هم توانایی نداشتن و فقط موج سوار این ماجرا بودن. استعمارگراها هم نه تنها با این باستانگرایی تو ایران مشکل نداشتن، بلکه اون رو برای حذف اسلام از جامعه ایرانی خیلی هم مفید میدیدن و اصلا تقویتش هم میکردن. تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که بعد از صفویه ملت ایران تحقیر شده بود و دنبال این بود که عزت نفسش رو بازیابی کنه. روشنفکرای ایرانی که تازه رفته بودن تحصیل کرده بودن توی اروپا یه نسخه داشتن برای این عزت نفس. روشنفکرا میگفتن که ملت ایران رو با ناسیونالیسم، با ملیت‌گرایی میشه درمان کرد. بعد چون تو ایران اون روز افتخار میهنی پیدا نمی‌کردن، رفتن سراغ ایران باستان و در واقع باستانگرایی رو برای نجات ملت تحقیر شده ایران تجویز کردن. نسل اول روشنفکرای ایرانی که گرایش به ایران باستان داشتن، آدمایی بودن مثل حسین علی آقا که تو پاریس درس خونده بود و حتی تو انقلاب فرانسه هم شرکت کرده بود، یا میرزا فتحعلی آخوندزاده که مدافع سرسخت سکولاریسم بود و یه آدم ضد مذهب و ضد اسلام، جلال الدین میرزای قاجار پسر 58 فتحعلی شاه و میرزا آقاخان کرمانی هم از نسل اول باستانگراهای ایرانی هن که همگی اینا تو ستایش ایران باستان کتاب نوشتن و معتقد بودن که ایران دوره ساسانی یه مدینه فاضله بود با حاکمانی فرشته کردار، که این ایران تو حمله اعراب نیست و نابود شد و اصلا شروع عقب موندگی ما از حمله اعرابه. تداوم این عقب موندگی هم به خاطر تعلیمات اعرابه. تعلیمات اعراب همون احکام اسلام دیگه، واضحه. تو تفکر افکار ملتگرایی یا ناسیونالیسم هر چیزی که غیر خودی تعریف بشه بده. اعراب غیر خودی بودن پس بد بودن. دینی که آورده بودن هم غیر خودی بود پس بد بود. اینم توجه داشته باشید که اینا همش تو دوره قاجار داره مطرح میشه و شروعش تقریبا 100 سال قبل از حکومت پهلویه. نسل بعدی روشنفکر ایرانی هم همین مسیر باستانگرایی و بلکه باستان ستایی رو ادامه داد. آدمای مثل سید حسن تقی‌زاده و ذبیح بهروز و ابراهیم پور داوود و صادق هدایت و خیلی های دیگه. بین شعرا هم میرزاده عشقی و یغمای جندقی و عارف و چند تای دیگه. این آدما رسانه‌های مهم اون روز که روزنامه‌ها بودن رو اداره می‌کردن، رمان می‌نوشتن، شعر می‌گفتن و کلاً فضای ادبیات و هنر و حتی تاریخ رو دست داشتن و تلاش می‌کردن تا افکار ناسیونالیستی افراطی و عشق و افتخار به ایران باستان رو وارد بطن جامعه سنتی و مذهبی ایران کنن. کتابای زیادی هم چه تو ادبیات و چه تو تاریخ در مورد ایران باستان از حدود 100 سال قبل از سرکار اومدن پهلوی منتشر شده. اثرگذارترین یا حداقل یکی از اثرگذارترین این کتاب‌ها کتاب دو قرن سکوت بوده، کتابی که هم از لحاظ ادبی و نثرش کتاب قویه و به خاطر همین بیش از بقیه کتاب‌ها میتونه با عموم مردم ارتباط برقرار کنه، هم از لحاظ تاریخی کتابیه که مراجعه میکنه به منابع دست اول تاریخی. به خاطر همین غیر از این که برای عموم مردم جذابه، برای متخصصین هم کتاب جذابیه و اینطوریه که میتونه جاشو هم بین عموم مردم هم بین آدمایی که فرهیخته ترن و هر کتابی رو نمیپسندن جاشو باز میکنه و مورد استقبال قرار میگیره. حالا که با بستر کتاب و اون فضای فکری جامعه ایرانی توی اون دوره آشنا شدید، بیایید تا ماجرای یکی از مهمترین کتابهای باستانگرایی ایرانی رو براتون بگم. کتاب دو قرن سکوت اثر عبدالحسین زرین‌کوب. برای شناخت کتاب دو قرن سکوت بهتره که از نویسنده این کتاب شروع کنیم، چون به هر حال هر کتابی حاصل فضای فکری و ذهنی نویسنده شه. آقای عبدالحسین زرین‌کوب قبلن برای من همردیف آدمایی مثل کسروی و صادق هدایت بود، یعنی یه شخصیت ضد دین. دلیلش هم این بود که ضد دین ها خصوصا باستانگراها هر وقت میخوان که یک سری کتاب معرفی بکنن معمولا کتاب دو قرن سکوت زرین‌کوب بین اونا هست. اما آقای زرین‌کوب به هیچ وجه شخصیت ضد دینی نیست، اتفاقا آدم متدینی هم هست، ولی این کتاب دو قرن سکوت یه ویژگی داره که باعث شده این کتاب کنار کتاب‌های معرفی بشه که کتاب‌های ضد دینی هستن، که جلوتر راجع به این ویژگی توضیح میدم. عبدالحسین زرین‌کوب توی یه خانواده مذهبی به دنیا میاد و بزرگ میشه. خود ایشون می‌نویسه که پدرم مردی پارسا بود و کلاً فضای خونمون هم یه خونه مذهبی بود. هر هفته جلسات تلاوت قرآن و دعا توش گذار میشد و اکثر روحانیون و وعاظ و روزه‌خوان‌هایی که از قم و اصفهان و تهران و مشهد به بروجرد می اومدن حتما به خونه ما هم سر می‌زدن و حتی بعضی وقتا مثل ماه محرم و سفر مهمان پدر من بودن. ایشون می‌نویسه که من تحت تاثیر این محیط و تا حدی به الزام پدرم تو مجالس تفسیری که توی محلمون برگزار میشد شرکت می‌کردم و اصلا پدرم شرط کرده بود که اگر می‌خوای تو دوره متوسط ادامه تحصیل بدی باید تو علمیه هم درس بخونی و منم این کارو کردم و تو اون ایام صرف و نحو و بلاغت و تا حدودی جامع المقدمات و سیوطی و مغنی و متول رو خوندم. حالا همه اینا کتابای ادبیات عربن. آقای زرین‌کوب میگه که من یه مقدارم فقه خوندم توی بروجرد. ایشون بعدن هم که برای ادامه تحصیل به تهران میرن اونجا تو درسای فلسفه علامه شعرانی هم شرکت میکنن. شغل و کسب درآمد رو هم با معلمی توی بروجرد و خرم‌آباد و بعدها تو تهران شروع میکنه. بعد هم تو دانشگاه ها مشغول تدریس میشه. تاریخ و ادبیات و فلسفه و کلام موضوعاتی بودن که آقای زرین‌کوب تدریس میکرده. ایشون تو کتاب نوشتن هم آدم پرکاری بوده. بالای 30 جلد کتاب نوشته و کلی مقاله. زرین‌کوب سال 1324 یعنی 23 سالگی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران میشه و از اونجا دانسته ها و روابطش تغییر میکنه و کلا فضای ذهنیش متفاوت میشه. خودش مینویسه که تو دوره دکتری ادبیات با اساتیدی مثل سعید نفیسی و ابراهیم پورداود در ارتباط بودم و جذب یاد گرفتن زبان پهلوی و مطالعات اوستایی و تاریخ ایران باستان شدم. حاصل همین مطالعات که میشه کتاب دو قرن سکوت. البته زرین کوب از آدمایی که از فضای باستانگرایی خارج میشه و بعدن کتابای در مورد تاریخ اسلام مینویسه، مثل بامداد اسلام و کارنامه اسلام، که تو این دوتا کتاب خیلی هم نگاه مثبتی به اسلام و عملکرد مسلمین داره. هر دو هم قبل از انقلاب نوشته شده. بامداد اسلام رو سال 46 منتشر کرده، کارنامه اسلام هم سال 48. و در واقع این کتابا حاصل فاصله گرفتن زرین کوب از ناسیونالیسم افراطی و باستان ستایی غالب بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران بوده. اما کتاب دو قرن سکوت ماجراش چیه؟ چطور نوشته و منتشر میشه و محتواش چیه؟ ببینید، محتوای کتاب دو قرن سکوت اولش به صورت پاورقی منتشر میشده. از اواخر دهه 20 یه نشریه‌ای بوده به نام مهرگان که تحت نظر ارگان لیسانس‌های دانشسرای عالی چاپ میشده. زرین کوب اونجا مطالبی رو تو پاورقی مینوشت. پاورقی نویسی یه سبک نگارشی تو مطبوعات اون دوره بود و معمولاً مطالب داستانی و طولانی رو به صورت سریالی تو پاورقی چاپ میکردن. نشریه مهرگان از زرین کوب خواسته بود تا داستان فتح ایران توسط اعراب رو بنویسه. زرین کوب هم که با ادبیات و تاریخ آشنا بوده این کارو قبول میکنه. بعدها اون مطالب رو به اصرار یکی از دوستاش جمع میکنه و تو قالب کتاب تو دیماه 1330 برای اولین بار توسط انتشارات جامعه لیسانس‌های دانشسرای عالی چاپ میکنه. اون موقع عبدالحسین زرین کوب 29 ساله بوده. 6 سال بعد، یعنی سال 1336، زرین کوب بعد از اینکه دانسته‌هاش کامل‌تر میشه و نقدهایی هم که در مورد کتاب به گوشش رسیده رو لحاظ میکنه، تغییرات زیادی توی چاپ دوم اعمال میشه. حجم کتاب تقریبا دو برابر میشه، فصل‌بندی کتاب بالکل تغییر میکنه و بعضی از عبارت‌های کتاب که خیلی تند بوده تغییر میکنه. حالا جلوتر در مورد جزئیات این تغییر بین چاپ اول و دوم میگم براتون. چاپ‌های بعدی کتاب بر پایه همین متن چاپ دوم انجام شده. این کتاب حتی بعد از انقلاب هم چاپ شد. 20 سال بعد از انقلاب کتاب دو قرن سکوت مجوز گرفت و انتشارات سخن اونو منتشر کرد. ظاهرا این مجوز چاپ یه شرطی هم داشته، اونم این که اول این کتاب نقد آیت الله مطهری بر این کتاب رو که بخشی از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بوده عیناً آورده بشه. کتاب دو قرن سکوت دوبارم به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده. این ماجرای چاپ کتاب بود. از اینجا به بعد پادکست من یه تفاوتی از چاپ اول و دوم کتاب میگم، بعدش یه گزارشی از محتوای کتاب، بعدم نقدها و جنبندی. پس بریم سراغ فرق چاپ اول و دوم کتاب و یه گزارشی از محتوای این کتاب دو قرن سکوت. کتاب دو قرن سکوت یک کتاب تاریخیه. یک گزارش از تاریخ 200 ساله ایران بعد از فتح اون توسط اعراب. تو این کتاب آقای زرین کوب توضیح میده که ایران چطوری فتح شد و تا 200 سال بعدش، یعنی اومدن حکومت طاهریان، چه اتفاقاتی توی ایران افتاد. دو قرن سکوت اولین بار سال 1330 منتشر شده، زمانی که عبدالحسین زرین کوب 29 ساله بوده، یعنی دورانی که به قول خودش از تعصب و خامی مبرا نبوده. ایشون تو مقدمه چاپ دوم در مورد چاپ اول کتاب می‌نویسه که من اونجا خطا زیاد داشتم و اون موقع چنان روح من از شور و حماسه لبریز بود که هرچه پاک و حق بود از آن ایران می‌دانستم و هر چیزی هم که مال ایران نبود، یعنی ایران باستانی، زشت و پست و نادرست می‌شمردم. تو سالهای بعد میگه بیشتر فکر کردم، بیشتر تحقیق کردم و خطاهای اون رو دریافتم و نقدهایی که به کتاب بود رو پذیرفتم و دیدم که دلیلی نداره که لجاجت کنم و اناد بورزم. به خاطر همین اومدم و تغییرات گسترده‌ای رو توی چاپ دوم اعمال کردم. چاپ دوم کتاب به لحاظ محتوا از چاپ اول خیلی بیشتره، تقریبا دو برابره، اما واقعا زاویه نگاه تغییر نکرده. تو چاپ دوم همون نگاه ناسیونالیستی افراطی هست. خودش میگه من قبلا هر چیزی که مال ایران بود رو خوب میدونستم، هر چیزی که مال غیر ایران بود رو بد میدونستم. تو چاپ دوم هم همین نگاه هست. حالا جلوتر مصادیقش رو میگم. فقط تو چاپ دوم یه سری جملاتی که خیلی تیز بودن رو حذف کرده، گاهی کلن حذف کرده، گاهی هم یه سری جملات نرمتر جای اونا نوشته. شاید بشه گفتش که از چاپ اول نهایتاً 2-3 صفحه حذف شده، اما 100 و خورده صفحه هم اضافه شده. با کدوم نگاه؟ آقای زرینکوب سال 1330 هم یه ناسیونالیست افراطی بود، سال 36 هم هنوز ناسیونالیسته، اما یه مقدار نگاهش تعدیل شده. ولی خروجی هر دوتا چاپ یکیه. تو هر دوتا چاپ شما ایران و ایرانی رو فقط به خاطر اینکه ایرانیه میبینید که زرینکوب ستایش میکنه، به غیر ایرانی متلک میندازه، برچسب میزنه، تحقیرش میکنه. چاپ دوم کتاب 10 تا فصل داره. عناوین این فصل‌ها رو هم که ببینید انگار که یه کتاب ادبی، یه رمان قراره بخونید، نه یه کتاب تاریخی. مثلا فصل اول عنوانش فرمان روایان صحراست، فصل دوم طوفان و ریگ، فصل بعدی آتش خاموش، فصل بعدی زبان گم شده، فصل بعدی درفش سیاه. از همین عنوان فصل‌ها شما میتونید بفهمید که وجهه ادبی بر وجهه تاریخی توی این کتاب غلبه داره. کتاب خیلی حماسی نوشته شده و هر کی کتاب رو میخونه اون رگ ناسیونالیستی افراطیش باد میکنه. حالا آقای زرینکوب توی این فصل‌ها چی نوشته؟ تو فصل اول که عنوانش فرمان روایان صحراست، که البته تو چاپ اول نبوده و کلن تو چاپ دوم اضافه شده، ایشون به این میپردازه که اعراب چه قومی بودن و قبل از حمله به ایران چه ارتباطاتی با ایرانی‌ها و دولت ساسانی داشتن. هر کس این فصل رو بخونه متوجه میشه که اعراب از صدها سال قبل از ساسانی‌ها و حتی تو دوره ساسانی‌ها فرمان بردار شاه‌های ایرانی بودن و اصلا کعبه آمال اینها و آرزوهای اینها بارگاه خسروان ساسانی بوده. تمرکز آقای زرینکوب توی این فصل بیشتر بر هیره و یمنه، دوتا سرزمینی که تو دوران ساسانی بیشترین ارتباط رو با دربار ایران داشتن و حتی فرمان رواهاشون رو شاه ایران تعیین میکرد. اینا مناطق عرب نشینی بودن که تحت سلطه حکومت ساسانی بودن. فصل دوم دو قرن سکوت عنوانش طوفان و ریگه، با بحث در مورد دین اسلام شروع میشه، با جنگهای اعراب با ایرانی ها و اینکه چطوری نواحی مختلف ایران فتح شدن. اینجا بیشتر گزارش کتابای معروفی مثل تاریخ طبری رو نقل میکنه، خیلی هم سراغ نقد این منابع نمیره. خودش یه وقتایی از یه سری از گزارش ها تعجب میکنه ها، ولی میگه چرا باید اینا رو انکار کرد؟ یعنی به ذهن خودش هم رسیده بوده که این خیلی هم بهش نمیخوره که راست باشه، ولی زرینکوب نقلش کرده، بعد انگار که بعضیا نقد کردن اینا رو. زرینکوب تو جواب اونها میگه چرا باید اینا رو انکار کرد. تو فصل دوم یه چیز خیلی بحث برانگیز هست. یه جا آقای زرینکوب در مورد اسلام میگه مژده رهایی بخش که ایران و روم بهش نیاز داشتن، اما کل کتاب دو قرن سکوت این رو نقض میکنه، چون جلوتر تو فصلهای بعد آقای زرینکوب گزارش‌های زیادی رو میاره از قیام ایرانی‌ها در برابر اعراب مسلمان. خب اگر اسلام از نظر مردم ایران واقعاً مژده رهایی بخش بوده، چرا ایرانی‌ها باید بر علیه حاکمای عرب یا حتی ایرانیای مسلمان شده قیام کنن، شورش کنن؟ حالا بگذریم. فصل سوم کتاب عنوانش آتش خاموشه، در مورد سال‌های شروع حکومت اعراب مسلمان بر ایرانیاست. روایت دو قرن سکوت هم در واقع از این فصل شروع میشه. دو تا هم درس خیلی مهم برای خواننده توی این فصل هست. یکی نیاز اعراب به استفاده از ایرانیا تو کشورداریه، دومی هم شورش‌های ایرانیا و مقاومت‌های پراکنده‌ای که اینا در برابر اعراب داشتن. تو این فصل آقای زرینکوب مثل فصل قبلی اولش در مورد فساد و انحطاط دستگاه دینی زرتشتی تو اواخر حکومت ساسانی صحبت میکنه، از اینکه ظلم شاه‌های ساسانی زندگی رو برای مردم سخت کرده بود، طوری که خیلی از مردم ایران به ادیان و مذاهب دیگه مثل دین مانی، مثل مزدک، مثل بودا، مثل مسیحیت گرایش پیدا کرده بودن. در واقع آقای زرینکوب معتقده که علت پیروزی اعراب بر ساسانی ها همین بوده، یعنی ضعف شدید ساسانی ها، نه قدرت بالای مهاجمین عرب. این حرف درسته ها، شواهد زیادی هم داره، ولی اینو شما تو چارچوب این جمله که ما خوبیم بقیه بدن و اگه باختیم به خودمون باختیم تحلیل کنید، چون شکست ساسانی ها از اعراب دلایل دیگه ای هم داشته، اما تو دو قرن سکوت اشاره ای بهش نشده، مثل جامعه به شدت طبقاتی ساسانی، مثل ابزار شدن زرتشتیت تو دست موبدا برای ظلم به مردم، برای توجیه حکومت ساسانی. این فصل یه سری تناقضای واضح دیگه هم داره. مثلا یه جا آقای زرینکوب پیروزی اعراب بر ساسانی ها تو جنگ نهاوند رو اینطوری توصیف میکنه، در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود، پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود، پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. ببینید این توصیفو. اما چند صفحه بعد اینجوری می نویسه: هیچ چیز مضحکتر و شگفت انگیزتر و در عین حال ظالمانه تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود. قبلش میگه پیروزی قطعی ایمان و عدالت، یه ذره جلوتر میگه فاتحان خشن و ساده دل. تو این فصل یه سری قیام ها و اختشاش هایی که بین اعراب به بهونه‌های مختلف ضد اموی ها بوده هم اشاره شده، مثل قیام مختار یا خروج زید ابن علی یا پسرش یحیی. فصل چهارم کتاب تو چاپ دوم عنوانش زبان گم شده است. مهمترین موضوعی که تو این فصل در موردش نوشته شده نقش فاتحان عرب تو نابود کردن کتابخونه ها و کتابای ایران باستانه، مطلبی که خیلی‌ها نقدش کردن، خیلی‌ها انکارش کردن، اما آقای زرینکوب میخواد روش تأکید بکنه. خیلی هم استدلال نمی‌کنه، انتهاش می‌نویسه که با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند. این تردید چه لازم است؟ خب اگه یه سری‌ها تردید کردن، شما باید با استدلال اونا رو رد بکنید، نه اینکه بگید چرا تردید کردن. خود آقای زرینکوب بعداً تو کتابای دیگه‌اش این کتاب سوزی‌ها رو رد میکنه، میگه همچین چیزی نبوده. بحث مفصل اینا توی بامداد اسلام هست، توی کارنامه اسلام هم هست، هر دو رو خود آقای زرینکوب نوشته. توی این فصل آقای زرینکوب میگه که منظورش از سکوت چیه. میگه که دو قرن سکوت یعنی سکوت و خاموشی زبان ایرانی ها توی این دوره، نه خاموشی کامل فعالیت های ایرانی ها. آقای زرینکوب میگه که ایرانی ها توی این دوره تو مقایسه با دوره ساسانی و بعدش قرن چهارم هجری، یعنی زمانی که شاعرای بزرگ ایرانی یکی یکی ظهور میکنن، توی این فاصله ایرانی ها سکوت کردن. البته این حرفم درست نیست، چون هم بعدها یه سری اسناد و مدارک تو جاهای مختلف ایران کشف شد که نشون میداد ایرانی ها توی اون دو قرن به زبونهای بومی و قدیمی خودشون صحبت میکردن و مینوشتن. هم خود آقای زرینکوب توی مقدمه چاپ دوم توی این عنوان دو قرن سکوت تردید میکنه، میگه حالا که بقیه این کتاب رو به این اسم میشناسن، بذارید همین اسم روش بمونه. یعنی خودشون هم متوجه شده بودن که این عنوان درستی نیست، ولی میگن چون مشهور شده به این اسم اب نداره، بذار بمونه دیگه. فصل پنجم و ششم و هفتم و هشتم و دهم چاپ دوم همون مطالبی هن که توی فصل دوم و سوم چاپ اول بودن، اما اینجا یه مقدار مفصل تر شدن. تو این فصل ها مطالب نسبت به چاپ اول بیشتر شده، اما روش و شیوه تاریخ نگاری خیلی فرق نکرده. فصل پنجم در مورد شروع قیام های ایرانی ها علیه اعرابه. آقای زرینکوب اسمشو گذاشته رستاخیز ایران، که آغازگرش هم ابو مسلم رهبر سیاه جامگان. بعدش هم میگه یه سری از قیام ها هم به خونخواهی از ابو مسلم انجام شد. فصل ششم گزارش اوضاع ماوراءالنهر. آقای زرینکوب فصل پنجم رو که در مورد قیام سیاه جامگانه اسمش رو گذاشته درفش سیاه، وقتی هم میخواد که اوضاع ماوراءالنهر رو توضیح بده تو فصل ششم اسمش رو گذاشته در آن سوی جیهون، یعنی اون طرف رود جیهون، شهرهایی که بهشون ماوراءالنهر میگفتن، شهرهایی که الان جزء ایران نیستن اما میشن شمال استانهای خراسان شمالی و گلستان امروز ما. فصل هفتم یه گزارشی از مقدمات بنای بغداده با عنوان شهر 1001 شب، اینکه عباسی‌ها چطور سر کار اومدن. تاج بخش عباسی‌ها ابو مسلم بود دیگه، حکومت رو از اموی‌ها گرفت به عباسی‌ها داد، البته بعداً خودش توسط همین عباسی‌ها کشته شد. تو این فصل آقای زرینکوب توضیح میده که نقش بزرگزاده‌ها و خاندان‌های سرشناس ایرانی مثل برمکی‌ها یا اشخاصی مثل فضل ابن سعد تو اداره حکومت عباسی‌ها چی بود. فصل هشتم ادامه قیام‌ها و شورش‌های ایرانی‌هاست. بابک خرم‌الدین تو آذربایجان، مازیار توی تبرستان و اختلاف‌ها و درگیری‌های اینها با افشین که یه سردار ایرانی بود و البته در خدمت عباسی‌ها. حالا همین مازیار هم در خدمت عباسی‌ها بود، ولی از یه جایی به بعد خط رو عوض کرد و خروج کرد علیه عباسی‌ها. تو فصل هشتم این ناسیونالیسم افراطی تو نگاه آقای زرینکوب دیگه خیلی برجسته است. مثلا ایشون اینجا گزارش شورش مازیار علیه خلیفه بغداد رو آورده. می‌نویسن که مازیار در سال 224 هجری آشکارا بر خلیفه بغداد شورید. بعد با اینکه آقای زرینکوب یه آدم مسلمانه، ولی چون توی اون سالها باستانگراست و گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی داره، خیلی دلش برای مازیار می‌سوزه. خیلی سنگ مازیار رو به سینه می‌زنه. کدوم مازیار؟ همون مازیاری که خود آقای زرینکوب می‌نویسه فرمود مسجدها را ویران کنند و آثار اسلام را محو نمایند. مازیار فقط با اسلام و مسجد و اینا دشمن دشمنی نکرده. آقای زرینکوب می‌نویسه که مازیار یه فرمانداری داشته تو ساری. این آقای به فرمان مازیار 20,000 کس از مردم ساری و آمل را در هرمزآباد که بر نیمه راه ساری و آمل واقع بود کوچ داد و در آنجا حبس کرد. جلوتر می‌نویسه که باروی شهرهای ساری و آمل را ویران نمودند. سربازای مازیار حصار شهر ساری و آمل را خراب کردند. 20,000 نفر از مردم این دو تا شهر رو حبس کردند. مسجدا رو خراب کردند. مردم رو مجبور به بیعت کردند. اموال کشاورزا رو غارت کردند. باز جلوتر خود آقای زرینکوب می‌نویسه که این مازیار آدم فرصت طلبی بود، جاه طلب بود. می‌نویسه که افشین غرور و جاه طلبی مازیار را تحریک کرد. ولی چون مازیار ایرانیه، آقای زرینکوب پشتشه، ازش حمایت میکنه. ناسیونالیسم افراطی اینه ها، ایرانی چون ایرانیه خوبه و اصلا مهم نیست چه کارایی کرده، چه ظلمهایی به خود همون مردم ایران کرده. بعدی این کتاب اینه: ملاک قضاوت در مورد آدما و افعالشون رو ایرانی بودن برای شما قرار میده. حالا بگذریم. فصل نهم کتاب دو قرن سکوت، عنوانش جنگ عقایده، در مورد ادیانی که توی ایران بوده و نقشی که این ادیان و مذاهب توی اون مقطع تاریخی تو ایران داشتن صحبت میشه. فصل دهمم عمدش مرور بر گذشته است، بر فصل‌های قبل، اینکه موبدا فاسد بودن، اینکه امویها و عباسی‌ها ظالم بودن و نهایتاً آقای زرینکوب می‌نویسه که سرانجام آنچه در نبردهای قادسیه و نهاوند از دست رفته بود، رفته رفته دوباره به دست آمد و ایرانیان استقلال خود را باز یافتند. کتاب دو قرن سکوت از همون اول که منتشر شد نقدهای زیادی بهش وارد بود. خیلی هم اینا رو شفاهی یا مکتوب به آقای زرینکوب تذکر دادن. خود ایشون توی مقدمه چاپ دوم میگه: من از بین این نقدها نقدای 4 نفر رو انتخاب کردم تا براتون بگم. 3 تاشون آدمای مذهبی نیستن، ولی آدمایی هستن که توی تاریخ حرف برا گفتن دارن، مدرس دانشگاهن، کتابها نوشتن. یه نقدم نقد مرحوم شهید مطهریه که اونو آخرش میگم و بعد جنبندی پادکست. آقای محمدعلی همایون کاتوزیان یا همایون کاتوزیان یا هما کاتوزیان که تحصیلاتشون توی انگلیس بوده و الان هم عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد هستن، معتقدن که نگاه مبتنی بر دوره سکوت ایرانیا ناشی از تعصب ملی‌گرایانه مدرن به ایرانه. ایشون میگن که این که ما بگیم اون دوره سکوت ایرانیا بوده در تضاد با حقایق تاریخیه. بله، ایرانیا توی اون دوره حکومت مستقلی نداشتن، اما زبانهای مختلف فارسی توسط ایرانیا استفاده می شده. ایرانیای شهرنشین عربی یاد می گرفتن، اعراب ساکن ایران هم فارسی یاد می گرفتن. آقای کاتوزیان مثالهای متعدد می زنه که ایرانیا تو همون دو قرن نقشای خیلی برجسته‌ای تو رشد فرهنگ اسلامی و بین المللی شدن اون داشتن. منتقد بعدی که می خوام نظرش رو نقل بکنم خانم پروانه پورشریعتیه. ایشون دانشیار دانشگاه اوهایو هستن. یک کتابی هم دارن به نام افول ساسانیان. میخوام بگم که آگاه به تاریخ اون دوره. ایشون معتقدن که نظریه دو قرن سکوت پس از حمله اعراب اشتباهه. تو اون دوره ما با یه سری از تحولات و پیوستگی‌های تاریخی ایران بعد از حمله اعراب مواجهیم. نقد سومم متعلق به آقای کامران آقاییه، دانشیار دانشگاه تگزاس. ایشون در مورد فضایی که توش دو قرن سکوت نوشته شد می‌نویسن که رضا شاه گفتمان ملی‌گرایی سکولار را که گاه نشأت گرفته از خود حکومت و گاه ایجاد شده توسط نخبگان تجدد طلب بود ترویج میکرد. خب این گفتمان توی نشریات عمومی چاپ میشد، اما از اسلام کمتر تو نشریات یاد میشد. آقای دکتر آقایی مینویسن که خیلی از ایرانیای ملی‌گرا توی این دوره اسلام رو از هویت ایرانی تفکیک میکردن و میخواستن که میراث پیش از اسلام به جای میراث اسلامی توی ایران پررنگ بشه. کتاب دو قرن سکوت نماینده این تصویر ملی‌گرا سکولار از تاریخ ایرانه. ایشون میگن که آقای زرینکوب یه جوری هویت ملی ایران رو به تصویر کشیده تا ایران رو شبیه کشورهای اروپایی نشون بده. این از نقد افراد غیر مذهبی به کتاب دوغن سکوت که دیدید کامل نظریه دوغن سکوت رو رد میکنن. دلیلش هم میگن که آقای زرینکوب توی این کتاب خیلی ملی گرایانه و ناسیونالیستی و به طور افراطی نگاه میکرده. اما نقد شهید مطهری به این کتاب چیه؟ شهید مطهری تو دو تا از کتابهاشون کتاب دوغن سکوت رو نقد میکنن، یکی تو خدمات متقابل اسلام و ایران، یکی هم تو اسلام و مقتضیات زمان. شهید مطهری تو کتاب خدمات متقابل اسلام که سال 49 چاپ میشه با ادله فراوون نظریه دوغن سکوت رو رد میکنن. ایشون فعالیت‌های علمی ایرانیا، فعالیت‌های نظامی ایرانیا و نقش و ریاست ایرانیا بر ملت‌های دیگر رو نقل میکنن تو کتاب. بعد میگن که این چه جور سکوتیه که این همه اثرگذاری و افتخار توش هست. ایرانیا قبل از اومدن اسلام کجا رئیس کشورهای دیگه بودن، ولی بعد از اومدن اسلام تو همه جای سرزمین‌های اسلامی تو فقه سر آمدن، تو ادبیات سر آمدن، تو همون 200 سالا تو امور نظامی سر آمدن. خلاصه که شهید مطهری معتقده که آقای زرینکوب تو اون دوره و بقیه باستانگراها متأثر از یکی از کارمندای وزارت خارجه انگلیسن. آقای سر جان ملکوم یه کتابی دارن به نام تاریخ کامل ایران. اینجا مصداق بارز تفرق بنداز و حکومت کن اجرا شده. شهید مطهری میگن که اولین بار ایشون به اون دو قرن گفت دو قرن سکوت. شهید مطهری مینویسه که یه جریانی پیدا شده توی ایران که من بهش میگم ملکومیزم. بعدها هم یه سری جوجه سر جان ملکوم توی ایران این فکر رو مرتب تایید و تقویتش کردن. اینا میگن که دو قرن ایران بعد از اسلام دو قرن سکون و رکود و سکوت ایرانی بود. شهید مطهری تو کتاب اسلام و مقتضیات زمان از ادوارد براون که اونم یه نویسنده انگلیسیه و در مورد تاریخ ایران کتاب داره نقل میکنن. میگن که به هیچ وجه صحیح نیست که ما به اون دو یا سه قرن بعد از فتح ایران بگیم دو قرن سکوت. درسته ایرانیا توی اون دو قرن امپراتوری بزرگی ندارن، استقلال سیاسی ندارن، اما خیلی زود تو میدان علم طوری به برتری میرسن که اگه شما نقش ایرانیا رو از علوم عربی تفریق بکنید بهترین قسمتش رفته، یعنی چیزی نمونه. واقعا هم اینطوری. حالا خود شهید مطهری به تفصیل این رو تو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ثابت میکنن. حالا اگر خواستید بیشتر در مورد خدمات ایرانی ها به اسلام یا خدمات دین اسلام به ما ایرانی ها بدونید، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رو ببینید. رادیو مناهج هم خلاصه این کتاب رو توی سه قسمت ساخته. اون پادکست سه قسمتی هم گوش بدید، خیلی میتونه براتون مفید باشه. اگه بخوام یه خطی و خیلی خلاصه کتاب دو قرن سکوت رو توصیف بکنم، باید بگم که این کتاب از جهت تاریخی و ادبی کتاب ضعیفی نیست، اما مشکلش تو نوع روایتشه. نگاه ناسیونالیستی افراطی تو همه جای کتاب هست. یعنی چیزی که توی این کتاب ملاکه و مهمه ایرانی بودنه، نه درست و غلط. مصداق بارزش هم گفتم دیگه. آقای زرینکو با این که میگه مازیار یه آدم فرصت طلب بود، مردم ساری و آمل رو حبس کرد، حصار شهر رو خراب کرد، اما بازم از این آدم تمجید میکنه. یه نکته دیگه این که زرینکوب در واقع فقط بخشی از عمرش رو باستانگرا بوده، اونم یه سالایی از دهه چهارم عمرش. قبلش تو بروجرد طلبه بوده، تهران که میاد تو درس فلسفه علامه شهرانی شرکت میکنه، بعد از دهه چهارم عمرش هم بامداد اسلام و کارنامه اسلام رو مینویسه و تو کتابهاش ارادتش به اسلام واضحه. دیگه هم شما اثری از تمجیدهای عجیب و غریب از ایران باستان نمیبینید. مثلا ایشون تو کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام درباره دو قرن سکوت و آثار این شکلی اینطوری مینویسن: در همه این آثار لحنی نامساعد و آمیخته به نیش و طعنه در حق اعراب به کار رفته است که البته شایسته بیان مورخ نیست. خلاصه که پژوهش در تاریخ ایران باستان به خودی خود که ایرادی نداره. بالاخره هر ملتی دوست داره از تاریخ گذشتش مطلع بشه. اشکال باستانگرایی تو تاریخ معاصر ایران وقتی مشخص میشه که باستانگرایی تبدیل به باستان ستایی میشه. مثلا میرزا فتلی آخونزاده یه نامه‌ای داره به یه موبد زرتشتی. اونجا در مورد حاکمای ساسانی میگه حاکمانی فرشته کردار. آقا اینا فقط 80,000 مزدکی رو کشتن، چطور اینا فرشته کردارن؟ این باستان ستاییه دیگه. باستان ستایی اتفاق افتاد، بعد این ایده رو به عنوان آلترناتیو یا جایگزین اسلام قرار دادن، مخصوصا وقتی که این جریان تو دوره رضا شاه تبدیل به یه پروژه حکومتی شد. نهادهایی برای ترویج این بین مردم ایجاد شد، مثل سازمان پرورش افکار، یا یه سری تغییرات ملموس ایجاد کردن، مثلا تاریخ هجری رو به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کردن و یه سری اتفاقای دیگه که اینجا جاش نیست و یه پادکست جدایی میطلبه. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو منوش تا حالا بالای 200 قسمت پادکست تولید کرده تو موضوعات مختلف، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ جهان، حتی ما پادکست معارفی هم داریم، یه تعدادم خلاصه کتاب داریم که به همه اینا رایگان میتونید از سایت مناهج دسترسی داشته باشید یا تو پیام رسانهایی مثل ایتا، بله، تلگرام. اگر رادیو مناهج رو جستجو بکنید به همشون میتونید دسترسی داشته باشید. بهترین و راحت ترین راه شنیدن پادکست ها هم نصب نرم افزار کست باکسه. نسخه کامل پادکست ها رو ما اونجا بارگذاری میکنیم، میتونید سرعتش رو هم تنظیم بکنید و گوش بدید. خیلی ممنونم، ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir